سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. باراک اوباما با حضور در دانشگاه امریکن واشنگتن بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. یوکیو آمانو در مجلس سنای آمریکا به سوالات سناتورها درباره توافق با ایران پاسخ داد. و وزیر خارجه سوریه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با حضور در دانشگاه امریکن واشنگتن بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد و گفت مخالفان این توافق همان کسانی هستند که از جنگ عراق حمایت کردند. آقای اوباما در قسمتی از سخنرانی یک ساعتش در دانشگاه امریکن گفت غیر از توافق تنها یک گزینه باقی می‌ماند، جنگی دیگر در خاورمیانه. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد که اگر کنگره جلوی این اجرای توافق هسته‌ای با ایران را بگیرد، به گفته او اعتبار آمریکا در جهان صدمه خواهد دید. باراک اوباما همچنین به جان اف کندی رئیس جمهوری اسبق آمریکا اشاره کرد و گفت کندی با برقراری روابط دیپلماتیک با شوروی سابق نشان داد که امنیت مساوی با اقدام نظامی نیست. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته با حضور در جلسه غیرعلنی کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا به سوال‌های سناتورها درباره توافق با ایران پاسخ داد. آقای آمانو پس از این جلسه در بیانیه‌ای گفت که سناتورهای آمریکایی از او درباره جزئیات توافق محرمانه بین ایران و آژانس پرسیدند، اما او پاسخ داده است که تعهدات قانونی‌اش ایجاب می‌کند پادمان‌ها محرمانه بماند. از سوی دیگر شماری از سناتورهای آمریکایی پس از دیدار با یوکیو آمانو گفتند که این دیدار نگرانی‌های بیشتری درباره توافق با ایران پدید آورده است. از جمله باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفته است بیشتر سناتورها با سوال‌های بسیاری بیش از آنچه قبلا داشتن از این جلسه خارج شدند و اکنون اطمینان کمتری به توافق دارند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه که به تهران سفر کرده است روز گذشته با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. وزیر خارجه سوریه ساعتی پیش از این دیدار نیز با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود و همچنین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرده بود. پس از این گفتگوها حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی طرح جدیدی را برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه به سازمان ملل ارائه کرده است. فرانسه با فسخ قرارداد فروش دو ناو جنگی میسترال به روسیه اعلام کرد مبلغ پرداخت شده را به مسکو باز می‌گرداند. این خبر را روز گذشته کاخ کرملین و دفتر ریاست جمهوری فرانسه به طور جداگانه اعلام کردند. کاخ کرملین در بیانیه‌اش گفته است که از نظر مسکو این اختلاف اکنون حل شده است. قرارداد فروش دو ناو فرانسوی به روسیه پس از الحاق کریمه به روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان شرق اوکراین لغو شد. این قرارداد که ارزش آن به 1,300,000,000 دلار میرسد حدود 4 سال پیش بین دو کشور امضا شد و بزرگترین قرارداد یک عضو ناتو با روسیه به شمار می‌رفت. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی تایید کرد که قطعه به دست آمده در جزیره رئونیون متعلق به هواپیمای ناپدید شده این کشور است. آقای رزاق روز گذشته گفت این قطعه در جزیره‌ای در اقیانوس هند پیدا شده و کارشناسان فرانسوی تایید کردند که متعلق به هواپیمای MH370 است. همزمان سرژ ماکوویو ویاک معاون دادستان پاریس نیز روز گذشته گفت پس از آزمایش‌های اولیه می‌توان گفت که این قطعه احتمالاً متعلق به هواپیمای ناپدید شده مالزیایی است. هواپیمای مالزیایی با 239 سرنشین از جمله دو ایرانی بیش از یک سال پیش در مسیر کوالالامپور به پکن به طرزی اسرارآمیز ناپدید شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش همراهی کردید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا با شما از رفت و آمد پرشمار چشم آبی های اروپایی به تهران سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. وزیر خارجه ایتالیا در رأس یک هیئت بلندپایه اقتصادی این کشور این روزها را در تهران گذرانده است. ایتالیایی ها اولین و آخرین فعالان اقتصادی یا مسئولان سیاسی اروپایی نیستند که این روزها راه تهران را در پیش گرفتند. همتایان اروپایی آنان یا پیش یا پس از آنها در تهران با فعالان اقتصادی بخش خصوصی یا با مقامهای سیاسی اقتصادی دولت ایران دیدار و گفتگو کردند. این روزها در ایران حرف بر سر آن است که پس از کارزار دیپلمات‌ها دور میز مذاکرات نفسگیر هسته‌ای نوبت به اقتصادی‌ها رسیده تا بتوانند ایران پس از تحریم را با دنیا آشتی دهند و راهکاری تازه برای آینده اقتصاد ایران در تعامل با جهان بیابند. بازاری با جمعیتی حدوداً 80 میلیونی در کشوری صاحب منابع طبیعی سرشار با موقعیت جغرافیایی کم نظیر و نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده. این همه شرایطی استثنایی برای ایران رقم زده تا برای سرمایه گذاران خارجی فریبنده و جذاب به نظر آید. مهرداد عمادی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی که مشاور اقتصادی شماری از شرکت‌ها در بریتانیا است، نسبت به آینده همکاری‌های اقتصادی مشترک ایران و طرف‌های غربی خوشبین است.
من تصور میکنم که خیلی ترمزها و خطای قرمز از این پس در مورد همراهی و همکاری با ایران و سرمایه‌گذاری در ایران و صاحبان صنایع با ایران برداشته بشه و ما شاهد این خواهیم بود که تمایل جدیدی در مورد کار در ایران دیده خواهند شد. ما حداقل برای 2-3 سال آینده خواهیم دید که اروپا پیشاهنگ خواهد بود در بازسازی روابط و باز کردن درهای نیمه بسته و بسته با ایران. و خب این طبیعیه که وقتی که اروپا این کارو بکنه، صنایع امریکا و سیستم اقتصادی امریکا هم دنبال خواهند اومد. ما در حقیقت وارد یک مرحله جدیدی از روابط ایران با جهان غرب شدیم.
حضور چشمگیر اروپایی ها در ایران که گاهی از آن تحت عنوان ترافیک اروپایی ها یاد می شود، نگرانی هایی را هم رقم زده است. نگرانی از اینکه با آمدن اروپایی‌ها و آزاد شدن دارایی‌های ایران، این کشور به بازار مصرف تولیدکنندگان خارجی تبدیل شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در گفتگوی تلویزیونی هفته پیش خود این نگرانی را به حق دانست و توضیح داد که این بار قرار نیست به گفته او مصیبت قبلی تکرار شود.
من فکر می‌کنم این نگرانی کاملاً بجا هست. سابقه خوبی در گذشته ما در این زمینه نداشتیم. ما 700 میلیارد دلار پول نفتی عمدتاً خرج کردیم. نتیجه چی شد؟ تو داخل کشور ما 2000 بنگاه اقتصادی در اوج درآمد دلاری ما تعطیل شد. 500,000 نفر در کشور ما در اوج درآمد دلاری بیکار شدند. کالا رو وارد کردیم، اشتغال برای دیگران درست کردیم. اگر این تحریم لغو شه به طور کامل، دروازه ها باز شه، تجربه قبلی تکرار شه، این مصیبته.
حتی حسن روحانی در همان گفتگو تاکید کرد که به لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در تهران گفته است که حضور این بار خارجی ها متفاوت از گذشته خواهد بود.
من به وزیر امور خارجه فرانسه گفتم، خود او هم با تاکید این رو گفت، گفتم ما بعد از تحریم با هر کشوری که حاضر باشه به این کشور سرمایه بیاره، تکنولوژی بیاره، با هم مشارکت کنیم برای صادرات مشترک، بهش خوش آمد میگیم.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت 11 هم که در سفر زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان میزبان اصلی او بود، همین نکته را به آلمان‌ها گوشزد کرده که معلوم شود دست کم تا اینجای کار دولت 11 بر سر آن است که از بازگشت دوباره سرمایه‌گذاران خارجی به ایران به گونه‌ای دیگر بهره ببرد.
ایران امروز با ایران 15 سال پیش بسیار تفاوت کرده و شرکت‌های آلمانی در این دوره از فعالیت باید به این تغییرات بسیار توجه بکنند.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز معتقد است که سرمایه گذار خارجی فقط و فقط به جیب‌های خود می‌اندیشد، نه توسعه ایران.
هدف سرمایه گذار خارجی طبعا کمک به توسعه ایران نیست، سرمایه گذار خارجی حتی به فکر منافع کشور مطبوع خودش هم نیست، او فقط از منافع خودش دفاع میکنه و نقشش هم همینه. منتها در خیلی موارد منافع سرمایه گذار خارجی با منافع کشور میزبان منطبق است.
به نظر میرسد در میان بخش‌های مختلف اقتصادی ایران، حوزه نفت و گاز و خودروسازان که پیش از این تجربه همکاری‌های مشترک با شرکای اروپایی را داشتند، این بار نیز طلایه‌دار گفتگو و جذب سرمایه‌های خارجی هستند. هرچند که آمارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در سال‌های اخیر چندان امیدوارکننده نیست. در یک دهه گذشته متوسط سالانه جذب سرمایه‌های خارجی به 3 میلیارد دلار هم نرسیده است. دولت حسن روحانی دستگاه‌های مختلف خود را واداشته تا برای ساماندهی و جذب سرمایه خارجی برنامه خود را داشته باشند و برای این منظور تقسیم کاری در دولت شکل گرفته است. با این همه و به رغم توافق صورت گرفته و رفت آمد پرشمار اروپاییان به تهران، همچنان راه ورود سرمایه‌ها و تهنشین شدن آن در خاک ایران هموار نیست. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در بیان مشکلات ورود سرمایه خارجی به ایران و جذب آن چنین توضیحاتی دارد.
دولت باید در این زمینه نشان بدهد که قدم به قدم موانع کسب و کار را در ایران از میان بر می دارند. ایران رو برای سرمایه گذاری و کار آزاد و فعالیت انسانها آماده می کنند. الان در ساختار ایران اصولا چیزی که وجود نداره قانونمندی، یک نظام قانونی برای حمایت از کار و سرمایه است. در کشوری که سرمایه گذار باید از متجاوز از 20 مرجع اجازه بگیره برای اینا عوارض بپردازه، خب اینجا تکلیف ها روشن نیست. در گزارش های خصوصی شرکت هایی که در ایران سابقه کار دارن به کرات دیدیم که اینا ناگزیر شدن برای هر چیزی رشوه بپردازند. اینا طبیعی است که مانع سرمایه گذاری است. در ایران بازار رقابتی وجود نداره. بازار در انحصار عمدتاً دستگاه‌های انحصارگر متکی به سپاه و دستگاه‌های امنیتی است. ایران یکی از فاسدترین کشورهای جهانه. در یک بازاری که شفافیت وجود نداره، اطلاعات درست در اختیار نیست، سرمایه وارد نمی‌شود.
فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در فرانسه، نیز چیزی شبیه به همین موارد را به عنوان مشکلات ورود و جذب سرمایه به ایران عنوان می‌کند.
سرمایه گذارهای خارجی با همون مشکلاتی روبرو هستند که محافل کسب و کار داخلی. از جمله یکی از موانع بسیار جدی بر سر جذب سرمایه های خارجی فساد گسترده‌ای است که دستگاه‌های اداری ایران رو در بر گرفته و متأسفانه در برخی از ادارات برای هر مهر یا امضا از سرمایه گذار چه داخلی باشه و چه خارجی رشوه مطالبه میشه.
اما موانع و موارد دیگری برای کند شدن روند عملیاتی شدن جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد. محمد طبیبیان، اقتصاددان، در یادداشتی که برای هفته نامه تجارت فردا نوشته، ضعف اساسی نظام مالی و محدودیت‌های آن در بعد جهانی را از موانع بر سر راه فضای آینده اقتصاد می‌داند. از دیگر مواردی که این روزها در تحلیل و یادداشت و گفتگوهای کارشناسان اقتصادی همچون محسن صفایی فراهانی دیده می‌شود، بوروکراسی حاکم بر فضای اقتصاد ایران است. بوروکراسی گسترده، بزرگ اما ناکارآمد. حسن درگاهی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، با نوشتن یادداشتی تحلیلی در هفته نامه تجارت فردا، بسته ای اقتصادی برای دوره پسا تحریم در ایران ارائه کرده که شامل 14 بند می شود. در این بسته نیز بر مهار فساد، حاکمیت قانون و ارتقای کیفیت مقررات تاکید شده است. اما آنگونه که مهرداد عمادی، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصاد ایران در بریتانیا میگوید، ایران در دوره جدید مسئولیت‌هایی هم دارد.
این نقش بسیار پر مسئولیتی و انجام این نقش به عنوان یک شریک تجاری و یک بازیکن درجه یک سیاسی در منطقه مسئولیت‌های سنگینی خواهد داشت و اینکه دوران بالا پایین پریدن‌ها یا شعارهای بدون مسئولیت دادن اون فصل باید به پس گذاشته بشه. ما به عنوان یک کشوری که مسئولیت جدیدی در مدیریت بحران‌ها در منطقه داریم باید به نقش خودمون نگاه بکنیم.
دروازه‌های باز شده اقتصاد ایران بر روی دنیا نقطه تاکید خیلی از تحلیلگران است که نسبت به آینده خوشبینند. اما چگونگی کیفیت و مسیر این ورود و خروج است که این دروازه‌های باز شده را به پنجره امید یا چاله ترس اقتصاد ایران بدل می‌کند. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر @radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.